سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. خوش اومدید به اپیزود 23 از پادکست رواق. در اپیزود قبلی راجع به شیوع گروه درمانی مبتنی بر مسئولیت در آمریکای دهه 70 گفتیم و معرفی دوتا از همکاران یالوم و روش‌ها و ترفندهاشون رو به پایان بردیم. در این اپیزود به شواهد پژوهشی در زمینه مسئولیت و روان درمانی خواهم پرداخت. شنیدن اپیزود دهم قبل از این اپیزود میتونه به فهم بهترش کمک کنه که پیش پیش در فضای مجازی هم اعلام کردم، هرچند من سعی میکنم نکته ناگفته باقی نگذارم. یالوم بحث پژوهش درباره تأثیر مسئولیت پذیری در بهداشت روان رو با دو تا گزاره شروع میکنه. یعنی میگه پژوهشگرا اگر میخوان حرف ما رو بفهمن باید دنبال اثبات یا نفی این دو تا گزاره باشن. اون دو تا گزاره اینان: یک، بدون مسئولیت پذیری بهداشت روان ممکن نیست. دو، مسئولیت پذیری به موفقیت درمان منجر میشه. این چقدر نقش مهمی برای مسئولیت پذیری داره قائل میشه با این دوتا گزاره. یعنی چی؟ یعنی روان درمانی اگزیستانسیال اینقدر برای مسئولیت پذیری ارزش قائله که دوتا گزاره مطرح میکنه و اگر کسی قراره درباره مسئولیت پذیری و تأثیرش تحقیق کنه باید صحت این دوتا گزاره رو بسنجه. حالا یا تو پژوهششون 100% تایید میکنن یا 80% تایید میکنن. بالاخره روان درمانی اگزیستانسیال انتظار داره پژوهش‌ها با درصد بالای این گزاره‌ها رو تایید کنن. دیگه حالا این مباحث برمیگرده به مقوله روش تحقیق که من واردش نمیشم. یالوم خودش هم اذعان میکنه که مسئله به این راحتی که این گزاره ها میگن نیستا، فقط برای راحت تر شدن تحلیل نتایج پژوهش این گزاره ها مطرح میشه. مثلا میگه بحث سازوکارهای دفاعی رو در نظر بگیرید، در باب سختی ماجرا میخواد حرف بزنه. سازوکاری مثل کنترلم رو از دست دادم، اینا مردم عادی هم میفهمن روان نژندیه. مثالی شده دستونه دیگه، اون دختره که میشست تو خونه هی فکر و خیال یهو پا میشد میرفت خونه دوست پسرش رو ویرونه میکرد برمیگشت، بعد میگفت کنترلم رو از دست دادم. یالوم میگه اینو همه میفهمن روان نژندیه. اما مثلا اون سازوکار قربانی بیگناه ممکنه مردم عادی رو گول بزنه، ولی یک روان درمانگر همون ابتدا میفهمه که این سازوکار قربانی بیگناهه، متوجهش میشه، شماها متوجهش میشید الان. ولی مثلا یک سازوکار درونی مثل اعتقاد به مشیت الهی یا قضا و قدر، مخصوصا از اون انواع فردی و درونیش، از اونایی که اشخاص زیاد راجع بهش صحبت نمی کنن، اینا دیگه ممکنه حتی روان درمانگر هم به این زودی متوجهش نشه، ولی در طرف هست، به صورت یک نوع سازوکار برای پرهیز از مسئولیت درش هست. ولی خب سخت‌تر میشه تحقیق و تحلیل کرد که چقدر مانع زیست اصیل شده، چقدر با بهداشت روان در تناقضه، آیا اصلا در تناقض هست نیست. سخت دیگه در چنین مواردی به کنه ماجرا پی بردن. پس این ساده سازی باعث نشه که مسئله رو ساده ببینیم. یالوم میگه در زمان نگارش این کتاب طبق تحقیقات ایشون پژوهش خاصی درباره تأثیر مسئولیت پذیری یا مسئولیت گریزی بر سلامت روان صورت نگرفته بوده. قطعا هم میدونید وقتی میگیم پژوهش منظورمون آزمایش هایی با طراحی های بدیع، پیچیده، حساب شده و در مقیاس بزرگه که در بازه‌های زمانی نسبتاً بزرگ انجام میشه و نیاز به پشتیبانی‌های دولتی و آکادمیک داره و خود روان درمانگران و روانشناسان امکان انجامشون رو ندارن. مثلا فرض کنیم باید 1000 نفر داوطلب رو بیارن، به چند گروه تقسیم کنن، به هر کدوم ورودی‌های خاصی بدن، متغیرهای خاصی رو در نظر بگیرن، سنجش کنن، خروجی‌ها رو بررسی کنن و خلاصه کار پیچیده‌ایه. و تازه بعد از اینکه انجام هم میشه، همیشه به شیوه آزمون، به تحلیل‌ها و بخش‌های مختلف آزمایش هم ایراداتی گرفته میشه. میخوام بگم خیلی پیچیده است، کار پیچیده‌ایه. باری یالا میگه تصمیم گرفتم حالا که پژوهش در باب مسئولیت پیدا نمی کنم، برم سراغ پژوهش هایی که به صورت معنایی با مسئولیت اشتراک دارن و نزدیکترین قوم و خیشی که برای موضوع مورد نظر پیدا کردم کانون کنترل بود که در فصل چهارم کتاب و اپیزود 10 رواق بهش اشاره شده. در فصل چهارم کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال، در بخشی که در اپیزود دهم پادکست رواق جای گرفت، اشاره کردم به یک تحقیق که به دنبال کشف تصویر ذهنی افراد از بدنشون بود. حرفش این بود، یا بهتر بگم گزاره‌ای که دنبال اثبات یا نفیش بودن این بود: تصویر ذهنی انسان از بدن خودش، همین بدن فیزیکی خودش، با تصویر ذهنی او از خودش در جهان پیرامون شباهت داره. یعنی تصویر ذهنی که ما از بدنمون داریم بازتابی از تصویر ما از خودمون در جهان هستیه. ارتباط پیدا میکنه با اون مفهوم ایگو که فروید میگه. یک پژوهش دیگه که دنبال کشف کانون کنترل در افراد بود، میگه افراد رو میشه به دو دسته کلی تقسیم کرد. یک دسته کسانی که کانون کنترل درونی دارن و دیگری کسانی که کانون کنترل درونی دارن. تعریف اینا رو یادتونه؟ کسانی که کانون کنترل درونی دارن خودشون رو بیشتر بر جهان مسلط میبینن، خودشون رو بر سرنوشتشون مسلط میبینن، نقش خودشون رو بر سرنوشتشون حس میکنن. اما کسانی که کانون کنترل بیرونی دارن جهان رو بر خودشون مسلط میدونن، خودشون رو تسلیم سرنوشت میدونن. و پر واضحه که این هم طیف دیگه، یکی این سر طیف، یکی اون سر طیف، و عده زیادی هم بین این دو سر طیف قرار میگیرن. لزوماً یک نفر که کانون کنترلش میگیم بیرونیه معنیش این نیست که به تمامی بیرونیه، نه، بیشتر بیرونیه. مثالی هم که اونجا زدم یادتونه اتاق کج شونده بود. یه صندلی میذاشتن توی اتاق که اتاق به اطراف میتونست کج بشه، صندلی هم قابلیت این رو داشت که به جهات مختلف کج بشه. از آزمایش شونده میخواستن وقتی اتاق کج میشه تلاش کنه با کج کردن صندلی زاویه قائمه که بدنش رو حفظ کنه. کسانی که میتونستن این کار رو بکنن نشون میدادن که به وضعیت بدن خودشون در محیط آگاهی دارن، و کسانی که نمیتونستن زاویه قائمه ایجاد کنن نشون میدادن که از وضعیت بدن خودشون در محیط آگاهی کامل ندارن، روش تسلط ندارن. گزاره پژوهشگران این بود که دسته اول که بر وضعیت بدن خودشون مسلط بودن باید در آزمایش‌های روانشناختی جزو کسانی باشن که کانون کنترل درونی دارن، یعنی تو ذهنشون، در واقع در اعماق ذهنشون، خودشون رو بر سرنوشتشون مسلط میدونن و تأثیر گذار. و دسته دوم که نمیتونن زاویه قائمه رو پیدا کنن، در ساحت روانشناختی هم کانون کنترل بیرونی دارن، یعنی در اعماق ذهن و باورشون سرنوشت رو مسلط بر خودشون میدونن. پژوهشگران گفتن آقا ما اینا رو اومدیم آزمایش کردیم با این اتاق کج، به دو دسته تونستیم تقسیمشون کنیم. حدس ما اینه که در ادامه اونایی که نتونستن زاویه قائمشون رو پیدا بکنن کانون کنترل بیرونی دارن، اونایی که تونستن زاویه قائمه رو پیدا کنن کانون کنترل درونی. حالا بریم با یک سری آزمون‌های روانشناسی که کانون کنترل رو مشخص می‌کنه این قربالگری رو انجام بدیم، صحت سنجی کنیم این حدسمون رو. و جالبه که نتایج معنادار بود و رابطه مستقیم برقرار می‌شد. حدسشون تا حد قابل قبولی درست بود. یعنی گزاره‌ای که ابتدا مطرح کرده بودن به صورت معناداری در آزمایش‌ها قابل مشاهده بود. خب این بحث اینجا تموم میشه، ولی در اپیزود فرعی 23 باز بیشتر ادامهش میدم، سعی میکنم بیشتر جاش بندازم، توضیحات تکمیلی بدم. فقط اینجا خواستم هم به اپیزود 10 اشاره کرده باشم، یادآوریش کرده باشم، هم توجه شما رو به مسئله ارتباط روان و تن و تأثیر و تأثیر این دوتا با هم جلب کنم. برگردیم به اپیزود 23، جایی که یالوم برای یافتن شواهد پژوهشی درباره مضر بودن حتمی مسئولیت گریزی دنبال پژوهش‌های نزدیک به این معنا بود و به پژوهش‌های کانون کنترل رسید. مطمئنم الان شما میتونید بگید دیگه، اگر اون آزمایش ها رو، آزمایش های مربوط به کانون کنترل رو، حالا بیایم به جای استراب مرگ با رویکرد آزادی و مسئولیت تحلیل کنیم، اونایی که کانون کنترل درونی دارن مسئولیت گریزن یا اونایی که کانون کنترل بیرونی دارن؟ آفرین، کانون کنترل بیرونی. لازمه بازم گزاره اولی رو که یالوم دنبال صحت سنجیگه اونه یادآوری کنم. گوش کنید، بدون مسئولیت پذیری بهداشت روان ممکن نیست. پس حالا با بررسی کسانی که کانون کنترل بیرونی دارن میشه چند قدم در راه سنجش این گزاره برداشت دیگه، چون کانون کنترل بیرونی اشتراک خیلی زیادی با مسئولیت گریزی داشت. اینو بررسی کنیم، انگار اونو بررسی کردیم. یالوم در ادامه تحقیقش مطالعاتی پیدا میکنه که نشون میده بیرونی ها، یعنی کسانی که کانون کنترل بیرونی دارن، از این بعد بهشون بگیم بیرونی، در مقایسه با درونی ها احساس بیکفایتی بیشتری میکنن، به اختلالات خلقی بیشتری دچارن، بیشتر عصبی، مضطرب، پرخاشجو و حواس پرتن، در پی موفقیت های کوچیک هستن، فعالیت های سیاسی کمتری دارن و بیشتر تلقین پذیرن، تخیل کمتری دارن، زودتر احساس درماندگی میکنن و بیشتر دلواپس و نگرانن. کانون کنترل بیرونی در بین بیماران اسکیزوفرنی هم شیوع بیشتری داره. ازتون میخوام دوباره اون آزمایش صندلی رو مرور کنین. احتمالاً الان راحت میتونید پیوستگی اون آزمایش رو با این نشانه ها یا برخیشون پیدا کنید. یعنی خیلی نیاز به پژوهش مجدد و بررسی پیچیده نداره. مثلا اینکه این آدم های بیرونی تخیل کمتری دارن از همون آزمایش صندلی هم معلومه. اگر قوه تخیل بیشتری داشته باشیم میتونیم موقعیت خودمون رو در فضای پیرامون هر لحظه در ذهن داشته باشیم و کنترلش کنیم. یا احساس درماندگی سریعتر در همون آزمایش هم میشه تصورش کرد که زودتر سراغ بیرونی ها میاد. در ادامه یالوم همین بحث ها رو پیوند میزنه به افسردگی. یالوم میگه این تحقیقات پیرامون کانون کنترل که ما داریم برای بررسی مسئولیت پذیری ازش وام میگیریم، در واقع بیشتر به هدف بررسی افسردگی انجام گرفته بودن. اون پژوهشگرا دنبال ربط این قضايا با افسردگی بودن. میگه ناامیدی و جبرگرایی اینقدر در مبتلایان به افسردگی زیاده که حتی مشاهدهگر آموزش ندیده هم میتونه تشخیصشون بده. توجه کردین؟ ناامیدی و جبرگرایی. جبرگرایی چیه؟ عدم اعتقاد به قدرت عمل خیش دیگه، عدم اعتقاد به تأثیرگذاری بر جهان پیرامون. باور به تأثیرگذاری و اصلاً بر ساخت جهان چی بود؟ آزادی. آزادی در دنبالش چی می اومد؟ مسئولیت. متوجه پیوند افسردگی و مسئولیت شدید دیگه؟ یه بار دیگه گوش کنین. تحقیق روی مبتلایان به افسردگی نشون میده عمدتاً جبرگرا هستن، کانون بیرونی دارن. کانون بیرونی یعنی چی؟ یعنی شخص در سرنوشتش نقشی برای خودش قائل نیست. این عدم پذیرش نقش یعنی عدم باور به آزادی، و عدم باور به آزادی یعنی نپذیرفتن مسئولیت. البته من میدونم مقوله افسردگی خیلی پیچیده است، و در موارد بسیاری حتما نیاز به کمک دارویی داره. ولی اجازه بدید حداقل با توجه به چیزی که از کتاب برداشت میکنم بگم، احتمالا نه به اون سادگیه که مردم دیگه فکر میکنن و نه به اون بغرنجی که خود مبتلایان به سطوح مختلف افسردگی ابراز میکنن. حالا جلوتر میفهمید چرا اینو میگم. گاهی من توییت هایی میبینم که کسانی اونا رو نوشتن که معتقدن مبتلا به افسردگی هستن. حالا اینکه این تشخیص پزشک بوده یا نه کاری ندارم، به هر حال میگن ما مبتلا به افسردگی هستیم. عمدتاً این توییت ها حاوی این پیامه که بابا شما نمیدونید افسردگی چه چیز کشنده ایه. اصلا تصور این که بشه ازش خلاص شد خنده داره. شمایی که فکر میکنید ما اگر اراده کنیم میتونیم از شرش خلاص بشیم هم احمق و نادان و بی اطلاع هستید. احتمالاً شما هم مضامین این چنینی دیدید. من باز هم ضمن کمال احترام و همدردی با مبتلایان به افسردگی باید بگم که رگه‌های فرار از مسئولیت و سازوکار قربانی بیگناه به وضوح در این پیام‌ها مشهوده. شما این نشانه‌ها رو باش آشنایید دیگه. الان این گرفتار شدگی در چنگال پلشت یک معنا و مفهوم بیرونی و اظهار عجز و ناتوانی در خلاصی از اون شبیه سازوکار قربانی بیگناه نیست؟ یعنی اگر پای این صحبتشون بشینین و حرفشون رو قبول کنید، نتیجهش اینه که آره دیگه، خب تو واقعا تقصیری نداری، گناهی نداری، مسئولیتی هم متوجهت نیست. من الان فقط میگم شباهت داره دیگه، این دوتا به هم شباهت داره. رگه های سازوکار قربانی بیگناه رو میشه درش دید. البته باز هم اشاره میکنم که ابعاد پیچیده ی افسردگی نیازمند مراقبت و حمایت هم خود فرد هم اطرافیانشه. باری یالا میگه یک اختلال شایع در افسردگی، گوش کنید، یک اختلال شایع در افسردگی اختلال در برقراری ارتباط بین رفتار و پیامده. اختلال در برقراری ارتباط بین رفتار و پیامد که به درماندگی و ناامیدی منجر میشه. ببینید، برای همه ما احتمالاً پیش اومده که در شرایط خاصی قرار بگیریم و از خودمون بپرسیم ای بابا چرا اینجوری شد؟ چرا اینجوری میشه؟ مثل جورج که با کلی امید و آرزو و دلتنگی و آمادگی قبلی به دیدن پدر مادرش میرفت، ولی باز هم مثل همیشه با پدرش دعواش میشد و با اوقات تلخی برمیگشت خونه و از خودش میپرسید چرا اینجوری شد؟ این چرا اینجوری شد یعنی ما در اون لحظه بین وقایع و پیامدهاشون نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. قطعا ارتباطی وجود داره، ما نمیتونیم بهش پی ببریم. متوجه شدین؟ گویا اینطور که یالا میگه در حالت افسردگی این عدم توانایی در یافتن علتها تشدید میشه. مثلا ممکنه کسی که این حالت درش زیاده، یعنی نمیتونه بین رفتار و پیامد ارتباط برقرار کنه، توی جمعی به یه نفر یه چیزی بگه یا باهاش یه کاری بکنه که اون آدم حسابی ناراحت یا عصبانی بشه. بعد همه تو اون جمع میفهمن چی شد، کجای اون حرف یا کجای اون کار ایشون رو رنجوند. ولی خب اون کسی که این حالت رو داره خودش نمیتونه درک کنه چرا. حتما دیدین دیگه نمونه هاش رو. بعدش هم اصرار داره، از همه میپرسه چی شد، مگه من چی کار کردم، مگه من چی گفتم، یا با حالت حق به جانب بگه من که چیزی نگفتم. میبینید نمیتونه ارتباط برقرار کنه بین کاری که کرده و پیامدی که دنبالش اومده. البته این نشانه افسردگی نیست. مبتلایان به افسردگی با شیوع بالایی به این اختلال هم دچارن. حالا یه نظریه مهم درباره افسردگی مدل افسردگی آموخته شده است یا افسردگی اکتسابی و اون رو به دوران کودکی ربط میدن. این نظریه میگه کسانی که تحت شرایط تربیتی در کودکی این برداشت درشون شکل گرفته که پیامدها یعنی تشویق‌ها و تنبیه‌ها خارج از حوزه کنترل اونهاست به این سندروم دچار میشن، یعنی سندروم عدم توانایی برقراری ارتباط بین عمل و پیامد. و این باعث انفعال میشه، باعث میشه فرد سراغ اعمال و افکار تأثیرگذار نره و در ادامه احتمالاً افسردگی. البته باز این معنیش این نیست که کسی که در کودکی شرایط تربیتی خاصی داشته که منجر شده به سندروم عدم توانایی برقراری ارتباط بین عمل و پیامد الان دیگه مجازه که از مسئولیت شونه خالی بکنه، اینکه افسرده است حق داره. نه، ما یاد گرفتیم که حتی قربانی بیگناه هم در موقعیت اینجایی و اکنونیش مسئولیت داره دیگه. تمام. حالا یالاب میگه این اشخاص از یک جایی به بعد وارد بازی میشن، بازیه حالا که هیچی دست من نیست پس من میخوابم، یعنی از فعالیت و از مسئولیت پرهیز میکنم. حالا این که یه شوخی بداهه بود، ولی احتمالا میدونید که ساعات خواب زیاد هم از نشانه ها و هشدارهای افسردگیه. باری یالاب میگه همین بازی خودش یه پاداش بزرگ داره دیگه، اون هم سلب مسئولیته. ما این همه از سازوکارهای پرهیز از مسئولیت گفتیم و اینکه خیلی ها به لطایف الحیل دنبال شونه خالی کردن از بار مسئولیت زندگی هستن، چون استراب آزادی رو کاهش میده، پس به ظاهر منفعت داره. منفعتش همینه، کاهش استراب مسئولیت. این افراد هم پاداش ظاهری رو میگیرن، ولی افسردگی در کمین این افراد نشسته و تاوان سختی ازشون میگیره. نکته، تمام این جریانات در ناخودآگاه این افراد میگذره ها. هیچ وقت این قضیه ناخودآگاه رو از ذهنتون دور نکنین. کلن بحث ما در ساحت روانکاویه و روانکاوی با ناخودآگاه آدم ها سر و کار داره. یعنی شما نمیتونین به این نفر که فکر میکنه افسرده است یا حتی پزشک تشخیص داده که افسرده است بری بهش بگی که میدونی تا چرا افسرده ای؟ چون نمیخوای مسئولیت زندگی تو بر عهده بگیری. خب اون معلومه قبول نمیکنه. باید طی یک فرایند، یک پروسه طولانی مدت این قضیه از ناخودآگاه به خودآگاهش بیاد. آزمایش های زیادی در این باره انجام شده، یعنی تأثیر ایجاد این باور که شما در سرنوشت خودتون نقشی ندارید. آزمایش کردن ببینن که چه تأثیری روی افراد داره این باور. توی آزمایش اول این باور رو به آزمایش شونده منتقل کردن، اینکه تو نقشی در اتفاقاتی که اینجا برات میفته نداری. خب بعد شرایطی فراهم کردن که اون آزمایش شونده از حالا به بعد در اتفاقاتی که براش میفته اتفاقا میتونه نقش داشته باشه. بعد بررسی کردن ببینن که اون باوره که حالا درش ایجاد شده توی رفتارهای بعدیش چه تأثیری داشته و نتایج رو سنجیدن. به چند تاشون اشاره میکنم. یکی از این آزمایش ها که روی سگ‌ها انجام گرفته شوک الکتریکی اجتناب ناپذیر و در ادامش شوک الکتریکی اجتناب پذیر بوده. یعنی چی؟ دو دسته سگ رو مورد آزمایش قرار دادن. به دسته اول به صورت متناوب شوک الکتریکی رندوم دادن بدون اینکه سگ بتونه از این شوک اجتناب کنه. دسته دیگر رو کاری نداشتن. بعد از مدتی همه سگ‌ها رو در موقعیتی قرار دادن که اگر حواسشون نباشه یا اگر اجتناب نکنن بهشون شوک وارد میشه. دیدن اون سگ‌هایی که قبلاً شوک اجتناب ناپذیر گرفتن الان که توان اجتناب از شوک‌های اجتناب پذیر رو هم دارن از این توانشون استفاده نمی کنن، چون این باور درشون شکل گرفته که در وارد شدن یا نشدن شوک نقشی ندارن. البته وقتی میگم شوک منظورم اون شوک های قوی که دود از تن و بدنشون بلند بشه نیست، یه برق گرفتگی خفیف منظورمه. آزمایش های انسانی هم انجام شده. مثلا دو دسته آدم رو آوردن تحت شرایط آزمایشگاهی توی مکان مستقر کردن. توی اتاقهای یک دسته سرصدای زیادی میاد، صدای ماشین، صدای سگ و گربه و اینا هم هیچ کاری نمیتونن براش بکنن. اتاقا یه جوریه که هیچ راهی نداره که اینو بشه مرتفعش کرد، این سرصدا رو جلوشو گرفت. اما اتاقای دسته دوم ساکت و آروم بوده. در مرحله بعد اتاقای همشون پر سرصدا میشه، ولی با این تفاوت که اگه یه ذره این ور اون ور رو نگاه کنن میتونن یه راه حلی براش پیدا کنن. حالا چه میدونم یه دریچه رو ببندن یا پنجره ها قابلیت دو جداره شدن داره یا هرچی. دیدن اون دسته‌ای که در معرض سر و صدای اجتناب ناپذیر بودن برای رهایی از سر و صدای اجتناب پذیر هم اقدام خاصی نمی کنن، ولی دسته‌ای که سر و صدای اجتناب ناپذیر رو تجربه نکردن پا میشن دنبال راه حل میگردن و آزمایش های شبیه به این چند تا انجام دادن. خب جا افتاد آزمایش براتون؟ فکر کنم این برای هممون قابل قبوله دیگه، جای بحث نداره. این که اگر کسی به این باور برسه که عمل او در موقعیتش تأثیری نداره، حتی زمانی که به وضوح و با چشم بینای بیرونی در نگاه دیگران با عملش میتونه موقعیتش رو تغییر بده یا بهبود بده، این کار رو انجام نمیده. این قابل قبوله دیگه. اما این آزمایش انسانی یک گروه دیگه هم داشت. گروه سوم افرادی بودند مبتلا به افسردگی و با اینکه اتاقهای اولشون اتاقهای ساکت بود، ولی وقتی در اتاقهای شلوغ اجتناب پذیر قرار گرفتن، رفتارشون مثل کسانی بود که قبلش تجربه شلوغی اجتناب ناپذیر رو داشتن، یعنی اقدام نمی کردن، منفعل بودن. متوجه شدین؟ بذارید یه بار دیگه مرور کنیم بحث افسردگی و ارتباطش رو با مسئولیت. تحت شرایطی ممکنه کسی به این باور برسه که اعمال و رفتارش تأثیری در دنیای پیرامونش نداره. در این حالت یک پاداش میگیره و اون برکنار موندن از اضطراب‌های آزادی و مسئولیته، چون وقتی نتونی تأثیر بذاری کنش داشتن یا نداشتنت فرقی نداره. خب پاداشو میگیرن، اما به دنبالش تاوان این بیتفاوتی، فرو رفتن در گرداب بیعملی و رخوته. گرداب بیعملی و رخوت آیا نمیتونه اسم دیگر افسردگی باشه؟ آزمایش‌های بیشتر نشون میده مبتلایان به افسردگی از خودشون انتظارات کمتری دارن و این انتظارات چندان تحت تأثیر تنبیه یا تشویق قرار نمیگیره. البته بازم یادآوری میکنم که وقتی مثلا میگیم افراد افسرد انتظار کمتری از خودشون دارن، معنیش این نیست که انتظاری از خودشون ندارن. نه، انتظار کمتری از خودشون دارن و درجاتی داره، مثل خود افسردگی درجاتی داره، کم یا زیاد. یا اگر میگیم مسئولیت کمتری میپذیرن، معنیش این نیست که مسئولیت اصلا نمیپذیرن، مسئولیت کمتری میپذیرن. همونطور که گفتم یک نظریه درباره افسردگی که اونو درماندگی آموخته شده مینامیم، به کانون کنترل بیرونی مربوط میشه و ریشه در کودکی داره. این نظریه میگه کسانی که کانون کنترل بیرونی دارن، یعنی جهان رو بر خودشون مسلط میبینن، مستعد درماندگی و بعدش افسردگی هستن. این درماندگی رو یاد گرفتن. از کی؟ از کودکی. در کجا؟ طبیعتاً خانواده. یالان میگه شواهدی وجود داره که محیط خانوادگی یک پارچه، گرم، مهربان و پاسخگو پیش درآمد ایجاد کانون کنترل درونیه، یعنی اون خوبه، و محیط ناهماهنگ، سرد، آری از عاطفه و غیر قابل پیش بینی هم پیش درآمد ایجاد کانون کنترل بیرونی. یه مثال خیلی ساده بزنم فقط برای اینکه ذهنتون باز بشه. مثلا فرض کنید یه بچه زیر 5 سال عصر نشسته، یه نقاشی کشیده، خودش و مامان و باباش که دست همو گرفتن، حالا 4 تا گل کشیده، منتظر شب باباش بیاد این نقاشی رو نشونش بده تا تشویق بشه. ببینید، انتظار بچه اینه که توجه رو جلب کنه و تشویق بشه. حالا اگه شب بابای بیاد و بچه نقاشی رو بهش نشون بده و پدره به نقاشی اهمیت نده و بچه رو تشویق نکنه، در واقع جوابی متناسب با تلاش بچه بهش نده، این بچه پیش خودش میگه ای بابا، من این همه نقاشی کشیدم که بابام تشویقم کنه، خوشحالش کنم، توجه بگیرم، ولی تأثیری نداشت. میبینید؟ تأثیری نداشت، نمیتونم تأثیری داشته باشم. این یک مثال ساده بود فقط برای اینکه مطلب کامل جا بیفته. خب قبل از اینکه خداحافظی کنم، یادآوری میکنم اپیزود فرعی 23 اپیزود خوبی شده، به نظرم تهیهش کنید. یه توضیح هم بدم، شاید اپیزود فرعی برای من جنبه مالی و حمایتی داشته باشه، ولی معنیش این نیست که مفید نیست،
شنیدنش. اگر گاهی توصیه میکنم که آقا برید اپیزود فرعی رو بشنوید، برای اینکه مباحث بیشتر جا بیفته. به چند تا از مخاطبان هم حالا در پیام ها توضیح دادم که یکی دیگر از دلایلی که من اپیزودهای فرعی رو راه انداختم این بود که اپیزود اصلی کاملا مبتنی بر کتاب بمونه و اینطوری من توان و قدرت بیشتری در دفاع از محتوای اپیزودهای رسمی خواهم داشت. بازم میگم شنیدن اپیزود فرعی صرفا جنبه حمایتی نداره و قراره که برای شما مفید هم باشه. ایده هم که درباره قیمت اپیزودهای فرعی داشتم این بود که در طول یک ماه به اندازه قیمت یک بلیت سینما قیمتش بشه. بسیار خب، لینک های رزرو و دریافت اپیزود فرعی هم در توضیحات پادکست هست. اما اپیزود 23 رو میخوام تقدیم کنم به برادرم فرزام که همراهیش با رواق برام خیلی ارزشمنده و اتفاقا چند روز پیش هم آهنگی برام فرستاد که به درستی میگفت مضمون شعرش اگزیستانسیاله. البته از جنس اون آهنگ های خاطر انگیز نیست که همیشه استفاده کردم، ولی قرار هم نیست همیشه یک جور باشیم. پس بذارید این بار این پایان اپیزود 23 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود.
من و تو یه بار هم داریم، یه بار فقط من و تو اینجاییم، همه عاشق شب بیداری، همه اون خیلی وقتا نمیخوابیم بدون رویای رنگی، انگاری وسط جنگی، مشکلا نمیشه حل بدون سب با چشای بدبین. میدونم اینجا جون نیست، میدونم دویدیم ولی جوندیم واسه از من نه.
جالبه هممون حواسمون به هرچی که نداریمه، جالبه هممون بخواهم چیزی که هستیم و نباشیمش، یکی نیبه که داقه برای چیه این همه فکر و خیالامون، این همه حال بده یا اون زیر بارون ها، دل من تو چجوری میشه آروم ها، زمان بده به خودت آروم باش. میدونی من میگم باید حالشو برده هرچی حتی بدون پیشنهاد کار تو، پل چه پیاده چه تو بنز چه سوار موتور، بی توجه به نظر بقیه کار تو کن. اون بیرون همه لالایی بلدن اما موقع خواب خودشون که میرسه میخوابن، فقط برای گوش بقیه سمینارن، فقط برای بقیه جلسه میذارن. تو بهتر هر کسی میدونی کجای زندگی تو کج سلیقه بودی، چه کاری و چیو بهتر بقیه میتونی، خودتو خوب بشناسی همیشه خوبی. مفال پایین نمیشی یه صداله که حالتو نمیگیره، مهمینه چشم تو چجوری ببینه، مهمینه چی به دلت تو چجوری میشینه.
بدون رویای رنگی، انگاری وسط جنگی، مشکلا نمیشه حل بدون سب با چشای بدبین. میدونم اینجا جون نیست، میدونم دویدیم ولی جامون.
رفیقمون خودت هم بکشی تو این دنیا نمیشمون، قصه همه یه رو تش رسیده بود، به همین حالا پشت راه و روی شعری بکن، یه جوری به خیال تی کن بره، فکر به چیزای چرت اشتباس کن، پله اجازه نده اگه خواست پات شل بره، فقط خودت به خودت دستور بده و بخوا خودت حال خوبه بد و بخوا ستاره درشتای آسمون و شبا، خودت از گلو خودت آرزوتو نبر، واقعا خوب باش وانمود نکن. تو بهتر هر کسی میدونی کجای زندگی تو کج سلیقه بودی، چه کاری و چی و بهتر بقیه میتونی، خودتو خوب بشناسی همشه خوبی.